الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عملکرد حقوق بشری دولت ابراهیم رئیسی در یک سالی که از تنفیذ حکم ریاست جمهوریش می‌گذرد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. یک سال از تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد. بسیاری از فعالان حقوق بشری معتقدند که وضعیت حقوق بشر در ایران در این یک سال بدتر شده است. از تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، درباره کارنامه حقوق بشری دولت ابراهیم رئیسی می‌پرسم.
در یک سال گذشته مشخصاً ما شاهد افزایش فشار، اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه بر فعالین مدنی و مخالفین مسالمت‌جو در داخل کشور بودیم. درسته که نهادهای امنیتی همشون تحت نظارت دولت نیستن، اما مشخصاً وزارت اطلاعات هم نقش بسیار برجسته‌ای در دستگیری و اعمال فشارهای فراقانونی به فعالین کارگری، به معلمین، به فعالین دانشجویی، به فعالان برجسته حقوق بشر داشته. از این منظر به نظر من مسئولیت تشدید سرکوب رو مستقیماً میشه متوجه دولت آقای رئیسی دونست. همچنان در زمینه دسترسی آزاد به اینترنت و فضای مجازی ما شاهد اقدامات بیشتری برای کنترل فضا و اختلال‌های بیشتری در شبکه دسترسی به اطلاعات بودیم. لازمه که اشاره بکنیم این اتفاقات با دولت آقای رئیسی شروع نشده، زیر ساخت‌ها بیشتر از 10 ساله که در حال کار هستش. بخش زیادیش رو هم در دولت قبلی مسئولین فراهم کردن دسترسی به زیر ساخت‌ها رو، اما اگر مشاهده بکنیم به خصوص در زمینه اعتراضاتی که در سال گذشته رخ داده، به صورت کاملا پیچیده تر و منظم تر دسترسی اطلاعات محدود شده. فشارهایی که بر مطبوعات وارد میشه برای عدم انتشار اخبار بیشتر شده. یک بحث دیگه هم که به نظر من بحث مهمی هستش، بحث سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی هستش که با تغییر مدیران میانی و مدیران کل، روی کرده هماهنگ‌تری رو با بخش‌هایی از سیستم داره که خواستار هرچه محدود کردن این هاست، چه در زمینه اعمال سیاست‌های جمعیتی جدید، چه در زمینه تلاش برای محدودیت‌های فرهنگی. مسائل مربوط به حجاب، ما شاهد حرکات هماهنگی هستیم که خواستار اعمال محدودیت بیشتر بوده. برای همین فکر می‌کنم که گفتن این که شرایط محدودتر شده از نظر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گفته منصفانه ایه با توجه به تمام جوانب. در زمینه اقتصادی، حقوق اقتصادی هم که دولت ناتوان بوده از ارائه پاسخ مناسب به مشکلات اقتصادی، گرانی ها افزایش پیدا کرده و به جای استفاده از فعالین و گروه های مستقل برای یافتن راه حل های مناسب و حقوق بشری، اونها رو همچنان به عنوان تهدید دیدن و در صف مقدم سرکوب قرارشون دادن.
خبرگزاری هرانا خبر داد که سپیده رشنو معترض به حجاب اجباری که اعترافات اجباری او با چهره‌ای تکیده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، پیش از آن ضرب و شتم شده بود. هرانا به نقل از یک منبع مطلع که به هویتش اشاره نکرد نوشت، خانم رشنو روز 30 تیر همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکم از او عکس برداری شود. این خبرگزاری از قول شاهدان عینی اضافه کرد خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان کاهش فشار خون داشت، بیرمق بود و به دشواری حرکت می‌کرد. علاوه بر این ماموران امنیتی اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران ندادند و حتی در زمان معاینه پزشک او را تنها نگذاشتند. به گفته شاهدان سپیده رشنو همان شب مجدداً به بازداشتگاه بازگردانده شد. خانم رشنو 28 ساله هنرمند، داستان نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز 25 خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به سپاه می‌دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که سومین ماه بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری در هفته جاری به پایان می‌رسد، اما او همچنان در بند 209 زندان اوین زندانی است. بر اساس این گزارش خانواده آقای شهابی توانستند روز پنجشنبه با او دیدار کنند. این اولین ملاقات او با خانواده‌اش پس از 42 روز اعتصاب قضایش بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که خانواده رضا شهابی حال او را نسبتاً خوب و رو به بهبودی توصیف کردند، ضمن آنکه از نظر روحی هم بسیار شرایط خوب و پایداری داشته است. رضا شهابی و حسن سعیدی به ترتیب در روزهای 22 و 28 اردیبهشت به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها در اعتراض به روند رسیدگی و پرونده سازی های وزارت اطلاعات به ترتیب 42 و 39 روز در بند 209 زندان نوین اعتصاب قضا کردند. در این ارتباط آقای سعیدی پس از 39 روز اعتصاب قضا و بیش از 60 روز بازداشت از بند 209 به بند 4 زندان اوین منتقل شده است. در این حال صابر زمانی، برادر واله زمانی، فعال کارگر زندانی، در فیلمی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از نگرانی خانواده‌اش از شرایط جسمانی برادرش خبر داد.
ایشون علاوه بر زخم معده مبتلا به هپاتیت حاد کبدی هستند که طی این دو ماه بارها دچار خونریزی معده شدند و طی آخرین نتیجه آزمایش پزشکیشون آنزیم‌های کبدشون هم به شدت افزایش پیدا کرده و یکی از آنزیم‌هاشون به بیش از 2000 واحد رسیده که نشون میده که کبد در آستانه از بین رفتن هست و خطر مرگ به شکل جدی برادرم رو تهدید میکنه. مسئولین زندان متاسفانه از همون ابتدا هم با اینکه میدانستن وضعیت پزشکی برادرم رو و ما بارها مراجعه کردیم، اعلام کردیم، از معاونت دادستانی نامه ای بردیم که ایشون باید مراجعه بکنن به پزشکی قانونی، اما علارغم این موضوع هیچ اقدامی جهت ادامه درمان برادرم انجام ندادند. دو بار خود مسئولین زندان برادرم رو به بیمارستان اعزام کردن به خاطر وخامت حالشون و کاملا در جریان وضعیت پزشکی ایشون هستند. در وضعیت فعلی برادرم نه دسترسی به پزشک متخصص داره، نه دسترسی به دارو و تغذیه غذایی که باید ایشون متناسب با وضعیت بیماریشون باشه، دسترسی به اینها ندارند. حتی داروهایی که قبلا مصرف می‌کردن رو ما خواستیم که به مسئولین زندان بدیم که برادرم در زندان این داروها رو مصرف بکنه که حداقل وضعیت بیماریشون تشدید نشه، که متاسفانه اون رو هم قبول نکردم.
باله زمانی، رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه عصاری نژاد در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی، بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این فعالان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این زوج فرانسوی متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان صنفی دیگر کشورها شود. هیراد پیربوداقی، فعال کارگری، در پی حمله خشونت‌آمیز ماموران امنیتی به منزل شخصیش بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. بازداشت این فعال کارگری در شرایطی انجام شد که پرونده محکومیتش در مرحله تجدید نظر است و آقای بوداقی و وکیلش تا کنون ابلاغیه‌ای مبنی بر قطعی شدن اجرای حکم دریافت نکردند. هیراد پیر بوداقی پیشتر در اسفند 1400 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه این نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده بود. شکرالله قهرمانی فرد، معلم و فعال ملی آذربایجانی ساکن شهر خداآفرین در استان آذربایجان شرقی، در منزلش به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای قهرمانی فرد پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنیش احضار و بازداشت شده و به زندان نیز محکوم شده است. یاشار قهرمانی فرد، فرزند او، در مورد بازداشت پدرش به رادیو فردا میگوید:
حدود ساعت 11 صبح در خونه زنگ میخوره، پدرم که میاد درو باز کنه، مامورین با لباس شخصی که بیش از 8 نفر بودن بدون ارائه حکم به خونه هجوم میارن و فوراً گوشی ها رو میگیرن، درو پنجره رو میبندن تا هیچ کس از همسایه ها متوجه قضیه نشن و به اعضای خانواده ام این فرصت رو نمیدن که به کسی خبر بدن. بعد کل خونه رو به بهونه تفتیش زیر رو میکنن، علاوه بر وسایل پدرم وسایل شخصی اعضای خونه رو نیز ضبط میکنن، گوشی ها، پاسپورت، لپتاپ، بیش از 500 جلد کتاب، حتی کارت سبز خواهرم که دانشجویه و خیلی چیزای دیگه. بعد به زور پدرم رو سوار ماشین میکنن و خواهر و مادرم که میخوام مقاومت کنن با لحن تند و زشتی تهدیدشون میکنن که موی سرتون رو میگیریم، رو آسفال لهتون میکنیم و ما هیچ اطلاعی از محل و شرایط نگهداری ایشون و وضعیت جسمی روحیش نداریم. فقط یه بار زنگ زده، اونم گفته نگران نباشید و همینو بس. پدرم پیش از این نیز سابقه احضار و محکومیت و اخراج از شغل معلمی به مدت 1 سال، انفصال موقت از خدمت نیز داشته و هیچ کس پاسخگو نیست. این گونه رفتار وحشیانه و بدون اجازه وارد حریم خونه شدن که بچه 7 ساله هم هست تو اون خونه و استفاده از الفاظ زشت و رکیک و تحقیر پدر خانواده جلوی خانوادش و تحقیر کردن اونا در شأن یک مأمور دولتی نیست و سوء استفاده از قدرت حساب میشه. این تجاوز آشکاره و متاسفانه متجاوزین اشخاص عادی نه بلکه مأمورین حکومت بودند. این ارعاب و دستگیری‌ها در حل مسائل و مشکلات اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و بلایای طبیعی و فقر و تنگدستی مردم هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. به جای عوض کردن صورت اصلی مسئله، انرژی خود را صرف رفاه و امنیت مردم کنید. جرم پدرم چه بود جز منتقد به وضع موجود بودن و خواستار اصلاح آن؟ گناه ما چه است که با این گونه رفتار خشونت آمیز مواجه می‌شیم؟ آیا پاسخ فردی که فقط از درد ملتش می نویسه و از هویتش دفاع می کنه این هست؟ دشمنان این مردم و کشور پدرم و همفکرانش نیستند، بلکه مسئولینی هستند که در جایگاه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور نفوذ کردند و منافع خودشان را به منافع 80 میلیون ترجیح می‌دهند. بازداشت یک منتقد و فعال مدنی اجتماعی چیزی به ارزش و اعتبار و دوام یک حاکمیت نخواهد افزود. سخنم به ارگان‌ها و نیروهای امنیتی مغرض و عقده‌ای و کم‌سواد هست. لطفاً این هزینه‌ها را متحمل کشور نکنید. ما به عنوان خانواده شکرالله قهرمانی فرد تا آزادی پدرم از پای نخواهیم نشست. به امید روزی که بدون ترس آزادی بیان داشته باشیم. به امید آزادی پدرم و آزادی تمام پدران آزادی خواه.
سازمان حقوق بشری هنگام خبر داد که سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد که چند ساعت پس از سزارین با نوزادش به زندان ارومیه بازگردانده شده بود، همراه با فرزندش در وضعیت بد جسمانی است. هنگام به نقل از یک منبع آگاه نوشت که خانم خدیرزاده از ناحیه بخیه سزارین دچار خونریزی شدید شده، ولی با این حال به مراکز درمانی منتقل نشده است. این منبع آگاه که هنگام به نامش اشاره نکرد، افسود نوزاد خانم خدیرزاده نیز به دلیل گرمای زیاد زندان، نبود تهویه هوا و امکانات خنک کننده دچار حساسیت ناشناخته و اسهال شدید شده است. سودا خدیرزاده 30 خرداد پس از 8 ماه حبس در زندان مرکزی ارومیه تنها چند ساعت قبل از عمل سزارین به بیمارستان منتقل شد و عصر همان روز و بدون تکمیل دوره درمان به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. او در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این وزارتخانه در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تا کنون مشخص نشده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.